سلام به شما که در این کاوش همراه ما هستید. امروز می‌خوایم خیلی عمیق شیم توی یه موضوعی که خب همه ما باهاش سر و کار داریم، مدیریت تغییر.
سلام. آره، موضوع خیلی مهمیه.
ما یه نگاهی انداختیم به یه ویدئوی آموزشی جالب که از مثال ناسا استفاده کرده بود و یه مقاله دقیق‌تر که مدل‌های مختلف و خب گام‌های عملی رو شرح میداد.
بله، هر دوتاشون نکات خوبی داشتن.
هدفمون اینه که بفهمیم مثلا چرا تغییر کردن انقدر سخته، آدم‌ها معمولاً چه واکنشی نشون میدن و خب مهمتر از همه چه چارچوبایی هست که کمک میکنه این فرایند رو بهتر مدیریت کنیم. راستش رو بخواید وقتی میگیم تغییر چه حسی بهتون دست میده؟ شاید یکم نمیدونم نگرانی؟
آره، یا یاداوری تجربه های ناموفق قبلی شاید.
دقیقاً، ولی خب خبر خوب اینه که لازم نیست همیشه اینجوری باشه.
درسته، و این نگرانی هم بیدلیل نیست. آمارا جالبه، نشون میده که چیزی حدود 70%، یعنی خیلی زیاده.
70%؟ واقعاً؟
آره، 70% پروژه های تغییر توی سازمان ها یا شکست میخورن کامل یا حداقل با مشکلات جدی بودجه و زمانبندی روبرو میشن.
عجب. خب چرا؟ گیر کار کجاست؟
ببین، یه بخشیش فنیه و مربوط به برنامه ریزی و اینهاست، اما بخش بزرگش روانشناختیه. ما آدم‌ها در واقع موجودات عادت هستیم. از دست دادن چیزی که داریم حتی اگه بهترین نباشه برامون سخته. این همون چیزیه که بهش میگن گریز از زیان.
آها، یعنی حتی اگه تغییر بهتر باشه باز از دست دادن الان سخته.
دقیقاً. به این اضافه کن ترس از چیزای ناشناخته و اون عدم قطعیتی که تغییر با خودش میاره. برای فهم بهتر این واکنش‌های احساسی یه مدلی هست به اسم منحنی تغییر کوبلر راس، خیلی کمک میکنه.
کوبلر راس همونی که برای سوگ هم استفاده میشه؟
آره همون، ولی خب اینجا توی تغییرات سازمانی و شخصی هم کاربرد داره. نشون میده افراد معمولاً چه مراحلی رو طی میکنن. اولش یه جور انکار هست، نه بابا چیزی قرار نیست عوض شه.
میفهمم.
بعد ممکنه خشم یا ناکامی بیاد، چرا من، چرا حالا؟ گاهی هم چانه زنی میکنن، یعنی سعی میکنن یه جورایی از زیرش در برن یا به تعویق بندازنش. بعدش ممکنه یه دوره افسردگی یا بی‌انگیزگی باشه. خب که چی، فایده نداره.
آخی.
ولی بعد کم کم وارد فاز آزمایش میشن. یه جورایی سعی میکنن با وضعیت جدید کنار بیان، راهشو پیدا کنن و در نهایت اگه همه چی خوب پیش بره میرسن به پذیرش و یک پارچه سازی. یعنی تغییر جزئی از حالت عادیشون میشه.
جالبه. پس یه مسیر پرپیچ و خم احساسیه.
دقیقاً. و نکته کلیدی اینه که تو هر مرحله نیاز آدم‌ها فرق میکنه. اولش نیاز به اطلاعات شفاف دارن، یعنی بدونن اصلا چی داره عوض میشه و چرا.
درسته.
بعدش وقتی عصبانی یا ناراحتن نیاز دارن شنیده بشن، یکی باشه حمایتشون کنه. بعد نیاز به زمان دارن تا خودشون رو وفق بدن و آخرش هم خب باید موفقیت‌ها حتی کوچیک جشن گرفته بشه تا انگیزه بگیرن.
خب با این همه آشفتگی احساسی که گفتی چطور میشه این فرایند رو هدایت کرد؟ مدل خاصی هست؟
آره، چند تا مدل کلیدی وجود داره.
یکی از مدل‌های خیلی پایه‌ای که تو منابع هم بود مدل سه مرحله کورت لووین بود. ذوب کردن، تغییر دادن و انجماد دوباره.
آن فریز، چینج، ریفریز.
آره، یعنی اول باید وضعیت موجود رو یه جورایی نرم کنی، مقاومت ها رو کم کنی، آمادگی ایجاد کنی. بعد خود تغییر رو اجرا کنی و در نهایت وضعیت جدید رو تثبیت کنی که دوباره همه چی برنگرده به حالت قبل. خیلی خوب منطقی و ساده به نظر میاد، نه؟
بله، خیلی سرراست و کاربردیه برای شروع فهم موضوع.
اما سوال اینه که آیا این سادگی همیشه جواب میده؟ مثلا توی اون ویدیو قضیه ناسا و اون تحول فرهنگی بزرگی که بعد از فاجعه شاتل داشتن رو یادتونه؟
آره.
خب اون یه تغییر خیلی عمیق و طولانی مدت بود. میشه واقعا با همین سه مرحله توضیحش داد؟ شاید یکم زیادی ساده انگارانه باشه برای اون سطح از پیچیدگی.
دقیقاً، نکته همینه. اینجاست که مدل‌های دیگه مثل مدل 8 مرحله‌ای جان کاتر مطرح میشه. این مدل خیلی شناخته شده تر و خب مفصل‌تره.
8 مرحله؟ خب چی ان اونا؟
کاتر خیلی روی ایجاد یه حس فوریت واقعی تاکید داره. یعنی آدما باید بفهمن که تغییر باید اتفاق بیفته، مثل همون شوکی که فاجعه شاتل به ناسا وارد کرد.
آها.
بعد میگه باید یه ائتلاف راهبرد قوی بسازی، یعنی یه گروه که تغییر رو هدایت کنن، بعد یه چشمانداز روشن و جذاب تعریف کنی و اون رو خوب به بقیه منتقل کنی.
یعنی همه بفهمن قراره به کجا برسیم.
دقیقاً. بعد باید بری سراغ حذف موانع، چه ساختاری چه ذهنی. بعدش نکته مهمیه، برنامه ریزی کنی برای پیروزی های کوتاه مدت و جشن گرفتنشون.
آره، این انگیزه میده که ادامه بدن.
بعد باید این شتاب رو حفظ کنی و نذاری همه چی شل بشه. و در نهایت تغییر رو توی فرهنگ سازمان نهادینه کنی. یعنی بشه بخشی از کار روزمره.
خب این خیلی جامع‌تر به نظر میرسه، به خصوص برای تغییرات بزرگ مثل همونی که تو ناسا اتفاق افتاد.
درسته. ولی یه نکته جالب یا شاید یه محدودیت برای مدل کاتر اینه که یه جورایی فرض میکنه دنیا منظم و قابل پیشبینیه، بیشتر برای تغییرات برنامه ریزی شده خوبه.
یعنی چی؟
یعنی فرض کن یهو یه بحران پیشبینی نشده اتفاق میفته، مثلا یه حمله سایبری بزرگ.
اوه،
آیا واقعا وقت هست که بشینی تمام این 8 مرحله رو به ترتیب طی کنی؟ احتمالاً نه. اونجا نیاز به واکنش خیلی سریع‌تر و شاید یه مدل دیگه است.
آها، پس تفاوت هست بین تغییر برنامه ریزی شده مثل اون تغییر فرهنگ تو ناسا که سالها طول کشید.
بله.
و تغییر ناگهانی یا پیشبینی نشده مثل واکنش اولیه به خود فاجعه شاتل.
دقیقاً.
جالب بود که تو مثال ناسا هر دوتاش رو میشد دید، واکنش فوری به بحران و بعد اون تحول بلند مدت برای یادگیری از اشتباهات.
ولی نکته جالبتر اینه که حتی با این تفاوتا تو سرعت و سبک بعضی اصول کلیدی مشترکه.
مثلا
نیاز به واکنش هست، حالا سریع یا برنامه ریزی شده. نیاز به یه نگاه به آینده هست و نقش رهبری تو ایجاد اون حس فوریت و هدایت مسیر تو هر دوتاش حیاتیه.
درسته.
خب حالا ممکنه شنونده ها بپرسن این همه مدل و نظریه به چه درد ما میخوره؟
آره دقیقاً، کاربردش چیه برای ما؟
ببینید، درک این مدل ها و اون روانشناسی پشت تغییر کمک میکنه که مقاومت در برابر تغییر رو بهتر بفهمیم، چه مقاومت خودمون چه مقاومت بقیه.
یعنی میتونیم پیش بینی کنیم واکنش ها رو؟
تا حدی آره، و مهمتر این که میتونیم بهتر بهش واکنش نشون بدیم. فرقی نمیکنه شما خودتون دارین یه تغییری رو هدایت میکنین یا دارین اون تغییر رو تجربه میکنین. این آگاهی مثل یه ابزار میمونه.
ابزاری برای چی؟
برای اینکه این مسیر سخت رو هموارتر کنیم. برای اینکه بتونیم از آدمها یا حتی از خودمون تو طول این فرایند بهتر حمایت کنیم. حمایت مؤثرتر.
پس اگه بخوایم یه جنبندی سری بکنیم، دیدیم که تغییر سخته چون ما آدم‌ها به عادت‌هامون چسبیدیم و از دست دادن می‌ترسیم.
درسته. جنبه روانشناختیش قویه.
ولی مدل‌هایی هستن مثل مدل ساده‌تر لوین یا مدل کامل‌تر کاتر و همینطور درک اون منحنی احساسی کوبلر-راس که می‌تونن مثل یه نقشه راه باشن برامون.
دقیقاً. و فهمیدیم که ارتباط شفاف، گوش دادن به نگرانی‌ها، حمایت کردن و جشن گرفتن موفقیت‌های کوچیک چقدر مهمه. یه نکته جالب دیگه هم تو اون مقاله بود. میگفت کلی مدل دیگه هم برای مدیریت تغییر وجود داره. فکر کنم به 10 تا اشاره کرده بود.
10 تا مدل؟
آره. این خودش نشون میده که با اینکه یه سری اصول کلی وجود داره، ولی پیاده‌سازی تغییر تو عمل خیلی ظریفه و به شرایط بستگی داره. یعنی یه نسخه رو نمیشه برای همه پیچید.
باید هوشمندانه عمل کرد پس.
دقیقاً. و میخوام یه نکته نهایی رو هم بگم که شاید جالب باشه بیشتر بهش فکر کنید. تو همون مقاله به یه مدل دیگه اشاره شده بود. مدل ریک مارر.
مارر؟ چی میگه این مدل؟
این مدل روی سه سطح اصلی مقاومت تمرکز میکنه. خیلی جالبه. سطح اول اینه که طرف میگه من اصلاً نمیفهمم این تغییر چیه و چرا لازمه. یعنی مشکل درکه.
خب
سطح دوم اینه که من این تغییر رو دوست ندارم. این بیشتر احساسیه، شاید با ارزشهاش نخونه یا حس بدی بهش داره. و سطح سوم که به نظرم خیلی مهمه اینه من به تویی که داری این تغییر رو اجرا میکنی اعتماد ندارم یا قبولت ندارم. آها، یعنی مشکل با خود فرد تغییر دهنده است، نه لزوماً با خود تغییر.
دقیقاً. چقدر پیش میاد که مقاومت واقعی آدما ربطی به محتوای اون تغییر نداره، بلکه ریشش تو عدم درک یا بدتر از اون عدم اعتماد به رهبر یا عامل تغییره.
واقعا سوال مهمیه. میتونه کل نگاه ما رو به مقاومت‌ها عوض کنه.
آره. شاید ارزشش رو داشته باشه که دفعه بعد با این دید به مقاومت‌ها نگاه کنیم.